در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله نیمروز رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 22 شهریور 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو اعلام کنم، با همکارم سمیرا قرایی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. سمیرا.
خیلی ممنونم مهرداد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره جاسوسی اسرائیل از کاخ سفید گفت به این مسئله باور ندارد. رئیس جمهوری آمریکا با برشمردن همکاری ها میان اسرائیل و آمریکا بر نقش مثبت اسرائیل در تغییر رفتار ایران تاکید کرد و گفت ایران از زمانی که او رئیس جمهور شده است کشور دیگری است.
شما حتی به توافق با ایران نگاه کنید. ایران کشور بسیار متفاوتی نسبت به آن چیزی شده که 2.5 سال پیش بود و در موقعیتی بسیار متفاوت قرار دارد.
آقای ترامپ گفت قصد ندارد مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور را به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید انتخاب کند. پیشتر CNN اعلام کرده بود آقای ترامپ به دنبال سپردن این مسئولیت به وزیر خارجه آمریکاست. آقای ترامپ همچنین گفت از بعضی جهات این امکان وجود دارد تا با رهبر کره شمالی در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک دیدار کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سوچی گفت کشورش هر گونه تجاوز ایران از خاک سوریه را تحمل نخواهد کرد. آقای نتانیاهو تاکید کرد ایران در یک ماه گذشته تهدیدها علیه اسرائیل از طریق سوریه را گسترش داده و به همین دلیل هماهنگی‌ها با روسیه باید افزایش یابد.
همکاری با روسیه در حال حاضر برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که ایران در یک ماه اخیر اقداماتش را برای استفاده از خاک سوریه علیه ما به شدت افزایش داده و موشک‌هایی را به آنجا منتقل کرده است. ما با این تهدید کنار نمی‌آییم و مجبور به اقدام هستیم.
آقای پوتین نیز در این دیدار گفت با تلاش‌های بنیامین نتانیاهو روابط دو کشور در امور امنیتی و نظامی به سطح جدیدی رسیده است.
همکاری‌های اسرائیل و روسیه به سطح بالاتری رسیده. این همکاری به ویژه در مقابله با بقایای تروریسم بین‌المللی بسیار مهم است.
سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه در حالی صورت می‌گیرد که وی چندی پیش اعلام کرد مشاوران امنیت ملی اسرائیل، روسیه و آمریکا به زودی دومین نشست خود را در اسرائیل برگزار خواهند کرد. وزیر امور خارجه استرالیا میگوید هفته گذشته با همتای ایرانی خود درباره آزادی 3 شهروند استرالیایی زندانی در تهران ملاقات کرده است. ماریس پین گفته است برای دیدار با محمد جواد ظریف به بنگلادش سفر کرده است. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز 3 شنبه بازداشت 2 زن استرالیایی بریتانیایی و 1 مرد استرالیایی را در ایران تایید کرد. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرده است که دومینیک راب وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نسبت به بازداشت بریتانیایی‌های دوتابعیتی در ایران و شرایط نگهداری آنها ابراز نگرانی کرده است. و سرانجام این که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه نسبت به ادامه بی‌ثباتی در خلیج فارس هشدار داد. آقای گوترش گفته است که جهان در صورت یک رویارویی بزرگ در خلیج فارس قادر به زندگی نخواهد بود و دوری از هر گونه تنش در شرایط کنونی ضروری است. مهداد،
سپاسگزارم از تو. سمیرا قرایی بود و آخرین خبرها ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال تاکید کنم که همین خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهیم داشت برای شما؟ نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت نفتکش آدریان دریا یک، در کجاست و در چه شرایطی؟ بن‌بست در مذاکرات صلح افغانستان و لغو دیدارها با طالبان از سوی کاخ سفید و احضار زلمای خلیلزاد به کنگره آمریکا. با یک روزنامه نگار از افغانستان در این باره گفتگو خواهیم کرد. انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرقی کشور، گفتگوی من با یک کارشناس محیط زیست در ایران رو در این باره خواهید شد. و نگاهی خواهیم کرد به مهمترین مطالب شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون. با ما بمانید. سرنوشت محموله نفت سبک نفتکش آدریان دریا یک کماکان محل مجادله میان ایران و آمریکا، بریتانیا و برخی شرکت‌های ردیابی نفتکش هاست. کامبیز غفوری همکارم اینجا در استودیو با من تا بیشتر به این موضوع پردازیم. کامبیز این موضوع رو به دقت دنبال کرده. کامبیز، ظاهرا سرنوشت این نفتکش همچنان در یک حاله از ابهام است و خبرهای متناقض و بحث‌های مختلفی که پیرامون این نفتکش هست. آخرین خبرهایی که تو یافتی از این موضوع چی بوده؟
مردم، تو که اشاره کردی، این نفتکش از روز 13 تیر که توقیف شد در جبل الطارق، البته به ظن این که داره نفت میبره میده به حکومت سوریه و خب حکومت سوریه هم تحت تحریم اتحادیه اروپاست، به این ظن در جبل الطارق به دست نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا توقیف شد. یک شبه بحرانی هم ایجاد کرده بود. ایران میگفت این نفت مقصدش به سوریه نخواهد رفت، مقصد سوریه نخواهد بود، و خب جبل الطارق میگفت ما مدارکی داریم که میره به سوریه. بعد از اون روند طولانی کش و قوس حقوقی و بعد از اینکه آزاد شد این نفتکش، آمریکایی ها گفتن که این کار اشتباهی بوده، تقاضای توقیفش رو کرده بودن البته از جبل الطارق، و میگفتن این داره میره به سوریه نفت بده، و در راه اون چیزی که آمریکایی ها منویات سپاه قدس نامیده بودن داره میره نفت رو بده که برای اون مقاصد مصرف بشه. ایران هم گفته بود که ما این نفت مقصد سوریه نبوده، اگر هم مقصدش سوریه می بود یا هر مقصدی که می بود، در واقع تحریم های اتحادیه اروپا فرامرزی نیست، شامل ایران و نفت ایران نمیشه. در کشاکش این درگیری ها کشتی هم که آزاد شده بود کماکان در مدیترانه این سوی آن سوی میرفت، هر روز خبر می آمد که مسیرش را عوض کرده، تا سرانجام در نزدیکی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخت. در این میان ایران گفت این رو به یک شرکت خصوصی فروخته و دیگه هر مالک جدیدش هر جایی که بخواد این رو تخلیه میکنه.
کشتی رو یا محموله کشتی؟
محموله کشتی رو، بله، فروخته. البته کشتی خب میدونیم که قبل اسمش قبلا گریس یک بود، پرچم پاناما داشت، بعد الان پرچم ایران داره، نامش آدریان دریای یک، و بعد از تمام این روند الان در ترتوس هست. مقام های آمریکایی میگن این میخواد نفتش رو بده به، یا گفتن اصلا نفتش رو داده به سوریه. آخرین چیزی که ما داریم اینه که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه مورگان اورتاگس گفتش که ما شواهد و مدارکی داریم، اگه نداشتیم این حرف رو نمی زدیم. از طرف دیگه حتی بریتانیا سفیر ایران رو احضار کرده بود، چون به اعتقاد بریتانیا این نفت رفته بود به سوریه. اما یک وجه دیگر هم داره قضیه. برخی از شرکت‌ها و وبسایت‌هایی که رهگیری می‌کنن عبور و مرور نفتکش‌ها رو عقیده دیگری دارن، از جمله تنکر ترکرز که یک سایت رهگیر نفتکش هاست. رادیو فردا با سمیر مدنی، یکی از بنیانگذاران تانکر ترکرز، در این باره گفتگوی کرده. بشنویم و برگردیم.
We can see from the images ما از تصاویر از طریق طول سایه ها در کنار کشتی و در مقایسه با سایر کشتی ها در همان منطقه می توانیم ببینیم که این نفتکش هنوز پر است و در آب فرو رفته است. وقتی یک کشتی با این عظمت 2 میلیون بشکه نفت خود را تخلیه کند، حدود 10 متر از آب بیرون می آید و سایه طولانی از خود به جا می گذارد. چون این سایه را اکنون نمی
بینیم.
ما این کشتی را هر روز از طریق تصاویر ماهواره‌ای مختلف زیر نظر داریم. نه انتقال کشتی به کشتی تا کنون دیده ایم و نه از طریق لوله‌هایی که به بندرهای شناور نصب می‌شوند. بنابراین محموله نفت هنوز در کشتی است.
بله، همینطور که شنیدید، متخصصان، کارشناسان، سایت‌های رهگیر اعتقاد دارن نفت هنوز اونجا هست. بعضی از کشورها هم میگن نه، نفت تخلیه شده. باید موند و دید که سرنوشت آدریان دریا بعد از این چی میشه.
خیلی سپاسگزارم از تو کامبیز غفوری که با ما همراه بود، نگاهی کردیم به وضعیت کشتی آدریان آدریان دریا یک یا گریس وان. و اما در ادامه این مجله بپردازیم به خبر دیگری که در ارتباط با افغانستان است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 21 شهریور ماه دیروز اعلام کرد که زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، برای ادای توضیحاتی قراره که در خصوص مذاکرات با طالبان در 28 شهریور احضار بشه و توضیح بده در مورد وضعیت صلح افغانستان، صلحی که آقای ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که مذاکرات صلح رو پایان یافته میدونه و دیگه حاضر نیست با گروه طالبان گفتگو و مذاکره‌ای بکنه. درباره جزئیات این ماجرای تقریبا در هم پیچیده شده با قادر حبیب، روزنامه‌نگار بخش افغان اروپای، افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در استودیو با من همراه هست که با هم گفتگو میکنیم. قادر، وضعیت صلح الان چگونه است دقیقا؟ الان در چه شرایطیه؟ با این وضعیت آیا اصلا امیدی هست که افغانستان بتونه از این بنبستی که الان پیش آمده در گفتگوهای با طالبان خارج بشه؟
خب، تقاضای الیوت انگل، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، برای احضار زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه دولت آمریکا برای صلح افغانستان، میتونه که پاسخ به این سوال باشه، چرا که گفتگوهای صلح و پروسه صلح فعلا در این حالی که ما شما صحبت داریم با یک بنبست روبرو شد. پس از آن که آقای ترامپ اعلان کرد که این پروسه دیگر مرده و منتفی است، اما آیا بدون پروسه صلح و گفتگوها میشه که به جنگ 17 یا 18 ساله امریکا در افغانستان پایان داد؟ اعضای مقامای امریکایی، اعضای کانگرس و مقامای افغان همه تاکید بر این دارن که در نهایت نزاع افغانستان باید از راه گفتگو حل شود. اما در حال حاضر که ما و شما صحبت میکنیم، فعلا نشانه از سرگیری ای پروسه دیده نمیشه، اما انتظار میره که در یکی از مرحله های بعدی در آینده نه چندان دور به شکل از اشکال گفتگوهای صلح اثر گرفته شد. این که به چی ترتیب این دیده خواهد شد که آیا حکومت افغانستان، دولت افغانستان مستقیما با طالبان وارد گفتگوی صلح میشه یا بار دیگر نماینده ویژه امریکا برای مصالحه در افغانستان با طالبان تماس میگیره و گفتگوها را از سر میگیره. این مرتبط، این رو میگذاریم به زمان تا دیده شود که با چی تصمیم گرفته خواهد شد.
قادر، الیوت انگل وزارت درباره رئیس دموکرات کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره این مسئله میگه که توی همین سال جاری تا حالا 3 بار درخواست کمیته امور اجرایی مجلس نمایندگان آمریکا نادیده گرفته شده برای احضار نماینده ویژه آمریکا در جریان گفتگو با طالبان که بیاد و درباره طرح صلح افغانستان توضیح بده. علت این نادیده گرفتن چی بوده؟ چرا اینا آیا دستشون خالی بوده یا اینکه
خب شاید هم در گذشته صحبت‌هایی که ما با آقای خلیلزاد داشتیم، مصاحبه‌هایی که بخش افغانستان رادیو آزادی انجام داده با آقای خلیلزاد، در هر مرحله این گفتگوها آهسته آهسته به پیش می‌رفت، مرحله به مرحله به پیش می‌رفت. شاید هم در اون مراحلی که اینا تقاضای کردن از آقای خلیلزاد که بیاید توضیح بده، گفته شما دست پره نداشته تا بره اونجا همه پروسه را تشریح کنه که در کجا قرار داره و چی دستاورده داره. البته قسمی که در جریان هستین، در آخرین پس از این که آقای ترامپ این گفتگوها را به دنبال یک حمله انتحاری در کابل منتفی اعلام کرد، پیش از اون آقای خلیلزاد در صحبت که با ما داشت و در مجموع اعلام کرد که روی تمام اصول شامل در آجندای گفتگوها با طالبان به توافق دست یافتند و انتظار می رفت که نمایندگان طالبان و آقای غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار محرمانه با آقای ترامپ داشته باشند و این توافق امضا شود و نهایی شود. البته شاید هم آقای خلیلزاد منتظر بود که پس از نهایی شدن و برن اونجا توضیح بدن به کانگرس آمریکا.
خیلی سپاسگزارم از تو قادر. قادر حبیب بود، همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در واقع رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از اینکه تا این لحظه با ما در مجله نیمروزی رادیو فردا همراه بودید سپاسگزارم. اما گزارش بعدی ما در ارتباط با انتقال مسئله انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور هست که بر اساس خبرهای منتشره تفاهم نامه انتقال این آب از دریای عمان به سه استان شرقی کشور به منظور تأمین آب شرب و صنعتی امضا شده و قرار هست که این انتقال انجام بشه. این انتقال قرار است از دریای عمان به استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان انجام بشه. در همین باره با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران، از طریق خط تلفن همراه خواهیم بود. خوش آمدید آقای کهرم به این مجله نیمروزی رادیو فردا. قبل از هر چیز بفرمایید که این جریان انتقال آب از دریای عمان یا خلیج فارس به هر حال سابقه طولانی بحثش داره در دههای اخیر. آیا این بحثی که الان و امروز مطرح شده در خبرها بوده رو هم باید یکی از همون آرزوها یا در واقع بیانهایی باشه که ناتمام باقی مونده تا به حال، یا اینکه فکر میکنید که این امکان اجرایی دارد؟
من خیلی متشکرم. و داهیانه شما فرمودید سالهاست بحثش بوده، یعنی هیچگاه عملی نشده. من یاد این شعر حافظ میفتم که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. ما در مملکتمون انقدر آب رو هدر میدیم که همین آبها رو اگر چنانچه بتوانیم بازیافت بکنیم، به هیچ عنوان ما نیازی نداریم که برویم از دریای عمان، خلیج فارس و یا دریای مازندران آب رو منتقل بکنیم. ملاحظه بفرمایید در همین سه تا استان که فرمودید، در شرق ایران یعنی خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان، ما رودخانه هایی داریم که اینها طغیان میکنن و نهایتاً بعد از طی هزاران کیلومتر به خلیج فارس و دریای عمان میریزن، شور میشن و از حیز انتفاع ساقط میشن. کافیست ما بتوانیم از اینها به نحو کامل استفاده بکنیم که نیاز به این انتقال ها نداشته باشیم. اجازه بفرمایید در پرانتز هم عرض بکنم که این هم یکی از اون خیالاتی است که از گذشته میشد، مانند وصل کردن دریای مازندران به خلیج فارس و یا استفاده آب دریای مازندران برای مشروب کردن زمین‌های سمنان و یا از خلیج فارس به استان‌های یزد و کرمان. این هم از اون نشستند و گفتند و برخواستند های سابقه.
آیه کهرم، من میتونم متوجه بشم که چرا شما این رو به این شکل دارین در واقع بهش نگاه میکنید؟ به خاطر اینکه تا به حال این طرح‌ها هیچ کدومش و در هیچ شکلی در واقع عملیاتی نشده، اما نمونه های این اتفاق در کشورهای خلیج فارس هم افتاده و اونها هم دارن از آب شور استفاده میکنن. البته شما میگید که رودخانه هایی ما در درون خود این سه استان شرقی داریم، مثل استان رودخانه سرباز مثلا، که میتونه جایگزین این انتقال آبی بشه که آسیب میزنه به خلیج فارس، به محیط زیست ایران و همینطور هزینه‌های بسیار زیادی رو به اقتصاد ایران تحمیل میکنه. اما سوال این است که چرا کارشناسان و مسئولین ما آیا این به این نکته واقف نیستند که نگهداری از اون آبهای بومی میتونه جایگزینی بشه برای این انتقال آسیب زننده؟
من نمیدونم اگر چنانچه برخی از کشورهای داخل خلیج فارس یه همچی اقدامات نابخردانه ای انجام دادن، جزیره نخیلو رو درست کردن که جلوی حرکت آب رو در خلیج فارس میگیره، و یا اینکه آبشیرین‌کن‌هایی رو قرار دادن که شوری خلیج فارس رو افزایش میده و موجودات که در خلیج فارس هستن به همون اندازه که بند خون در ما تأثیر داره، شوری نمک در اینها تأثیر داره و خلیج فارس رو توهی از ریسمندان میکنه، از همون ماهی هایی که 400 هزار ایرانی دارن استفاده میکنن. از طرف دیگه بنده نمیدونم این کشورهایی که آبشیرین کن گذاشتن آب رو به چه مسافتی میخوان انتقال بدن. اونطور که بنده رو نقشه نگاه میکنم و با شناسایی از ایران عزیزمون، من میبینم صحبت از هزاران کیلومتر انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی است. آیا این هزینه ها جوابگو خواهد بود؟ مثلا اینجا گفته برای شرب، بله برای شرب بنده هم معتقدم هر کاری میخواید بکنید، ولی به درد کشاورزی و یا صنعت به هیچ عنوان نمیخوره، چون هزینه اونقدر بالا میره که شما نمیتوانید اون تولید اون مصرف رو از نظر اقتصادی قابل توجیه بدونید.
صحبت‌های اسماعیل کهرم رو شنیدید، کارشناس محیط زیست از تهران، که البته زوایای بسیاری رو گشودن آقای کهرم که این بحث رو میتونه بسیار طولانی‌تر از این بکنه. به دلیل کمبود وقت ناچاریم که از شما خداحافظی بکنیم. آقای کهرم سپاسگزارم از حضورتون در این مجله نیمروزی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
چند روز بعد از درگذشت سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، بر اثر خودسوزی، سخنگوی قوه قضاییه هم واکنش نشان داد و از پدر سحر خدایاری هم تشکر کرد. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
خیلی صحنه وحشتناکی بود. یک توده سیاه که دستانش را باز کرده بود بالا و پایین می پرید. شعله های آتش هم از تن و بدنش بالا می رفت. هنوز صدای جیغ‌هایش توی گوشم می پیچد. من داخل مغازه نشسته بودم. ساعت حدود 11 بود، یعنی چند دقیقه گذشته بود. صدای داد و فریادی بلند شد. سری بیرون را نگاه کردم. دود و آتش بود. چند نفری هم به طرفش می دویدند. باور نمی کردم که کسی خودش را آتش زده باشد. اما وقتی آتش خاموش شد فهمیدم که یک دختر جوان بوده که از دادگاه انقلاب بیرون آمده و خودش را آتش زده است. این بخش از گفته‌های شاهد عینی خودسوزی سحر خدایاری، دختر هوادار فوتبال، در گفتگو با روزنامه شهروند چاپ تهران است که بعد از خروج از دادگاه در اعتراض دست به خودسوزی زد و سپس جان خود را از دست داد. حالا بعد از چند روز مقام‌های قضایی اعلام کردند دادگاهی برای او برگزار نشد و فرد مورد اشاره حکم محکومیت نداشت. به گزارش خبرگزاری فارس حتی روز پنجشنبه هم جمعی از مسئولان قضایی نیز با دستور ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، در مراسم ترحیم سحر خدایاری در شهر کرد حاضر شدند. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا:
به نظرم این برخورد یه نوع برخورد پوپولیستی هست که قوه قضاییه سعی میکنه پاسخ سریع و روشنی به افکار عمومی نده. پرونده خانم سحر خدایاری پرونده عمومی است، پرونده مربوط به فقط خانواده خدایاری است، عمومی، نیمی از جامعه ایران و همه جامعه ایران بلکه در اون مستتر هست و اون حق برابر زنان و مردان و حق رفتن به ورزشگاه است. از این رو قوه قضاییه که خود نقش داره در نرفتن زنان و عدم بازگشایی در ورزشگاه ها به روی زنان با توجه به دستور دادستان کل کشور، خود سعی میکنه به جای اینکه اون رفتار نادرست خودش رو توجیه کنه به افکار عمومی پاسخ بده، از طریق اجبار یا از طریق تشویق یا به هر طریقی رفتن به مراسم ختم ایشون سعی میکنه که به افکار عمومی بگه که با این موضوع همراهی داره.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم روز پنجشنبه تلفنی از پدر خانم خدایاری بابت مواضعی به گفته او هوشمندانه او در گفتگو با رسانه‌ها قدردانی کرد. حیدر علی خدایاری پدر سحر در گفتگو با برخی رسانه‌های حکومتی اعلام کرده نه او و نه دخترش و نه هیچ یک از افراد خانواده‌اش با نظام جمهوری اسلامی مشکلی نداشته و ندارند. انتشار مواضع آقای خدایاری در رسانه‌ها با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که اغلب با مقایسه آن با مواردی از این دست در گذشته آن را ساختگی و تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی توصیف می‌کنند. حسین رئیسی حقوقدان:
اون چه که سالها اتفاق افتاده اینه که اعتماد عمومی بین مقامات حکومتی از جمله مقامات قضایی و مردم از بین رفته. رفتار دوگانه و چندینگانه‌ای که گاهی قوه قضاییه انجام میده، از یک طرف مثلا در برخورد با فعالان کارگری یا در برخورد با حق برابر زنان برای دسترسی به حقوق برابر از جمله پوشش و از جمله رفتن به ورزشگاه، رفتار نادرستی انجام میده و رفتار دوگانه‌ای داره و اعتماد عمومی به کلی از قوه قضاییه سلب شده. از این رو مردم هر چیزی که قوه قضاییه انجام میده، هرچه تلویزیون پخش میشه، براشون باورپذیر نیست و طبیعی هم هست که باورپذیر نباشه.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی هم با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از ماجرای خودسوزی سحر خدایاری به عنوان یکی از نمودهای رفتار بازجویان و قضات یاد کرده که به گفته آقای مطهری آنان خیال میکنند با این احکام سنگین دیگران را میترسانند و در نتیجه نظام حفظ میشود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما به دقایق پایانی این مجله نیمروزی میرسیم. این دقایق رو اختصاص میدیم مثل هر روز به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان میگذره. به همین دلیل همکارم بنیامین صدر از این بخش رادیو فردا در کنار ماست در استودیو تا ببینیم چه خبر هست. بنیامین چه خبر؟
سلام به تو مرتاد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب ماجرای مرگ دلخراش سحر خدایاری یا همون دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه داره. بازتاب‌هاش دیشب گروهی از مردم تهران در اون محلی که سحر خودسوزی کرد در اعتراض به تبعیض جنسیتی و حق ورود زنان به استادیوم جمع شدن، شمعی به یادش روشن کردن، در واقع تصاویرش هم منتشر شد.
فیلماش منتشر شد. آیا کسی مزاحم مردم شد برای این؟
نه، چیزی از مزاحمت دیده نمی‌شد. البته گروه خیلی تعداد خیلی زیادی نبودن، اما گروهی از مردم در استادیوم آزادی هم روبروی استادیوم آزادی هم تصاویری منتشر شد که شمعی به یاد سحر روشن شده. باشگاه‌های بزرگ دنیا مثل بارسلون و چلسی و آسروم هم که در روزهای گذشته همدردی کردن، همینطور وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعیش همدردی کرد. اما از میان کاربران فارسی زبان مهدی قدیمی توییت کرد: بس نیست پوشش آدم‌ها رو کردید ایدئولوژیک، حرف زور، مداخله تو زندگی شخصی آدم‌ها، نداشتن چشم‌انداز روشن برای جوان‌ها، یکی خودش رو می‌سوزونه مثل سحر، یکی یک جور دیگه خودش رو راحت میکنه، یکی میره و یکی میمونه و میسوزه و میسازه، یک بار جای ما شما برین شاید درست شد. جانان خرم هم در توییتر نوشت: واقعا معتقدم تیمی که سحر استقلال در واقع طرفدارش بوده باید برای اعتراض در مسابقه های پیش رو به زمین نره. البته ظاهرا اعلام شده که با بازوبند مشکی بازیکن ها در بازی های آینده حضور پیدا خواهند کرد. اما محمود صادقی نماینده
تیم استقلال با بازوبند مشکی،
بله اینجوری که در شبکه شبکه های اجتماعی منتسب به باشگاه استقلال تهران نوشته شده. اما محمود صادقی نماینده مجلس اشاره کرده به موضوعی که وحید هم در گزارشش داشت و شنوندگان شنیدن احتمالاً، گفته که این کافی نیست که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه از خانواده سحر در واقع از طریق واسطه دلجویی کرده، بلکه بایستی که اون بازپرسی که برخلاف دستورالعمل حفظ کرامت انسانی ظاهرا دستورالعملی با این عنوان وجود داره، به بهانه ضیق وقت سحر رو بازداشت موقت کرد و سحر در زندان حالا آسیب دید و ناراحت شد و در واقع جرقه این اتفاق تلخ در زندان در بازداشت موقت شکل گرفت، باید مؤاخذه بشه، اینجوری که محمود صادقی نوشته. اما مهدی مهدوی آزاد هم نوشته که سایبری ها تصاویری از فقر رو برجسته میکنن و طلبکاران میپرسن آیا مشکل کشور ورود زنان به ورزشگاه هاست. به تعبیر مهدی مهدوی آزاد، مشکل کشور استبداد دینی و حکومت ایدئولوژیکه. همه مصائب از گورخوابی و فقر تا احکام هفت تپه و مرگ دلخراش دختر آبی به خاطر وجود استبداد دینی است.
خیلی سپاسگزارم از تو بنیامین. بنیامین صدر بود از وقت شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که ما رو در جریان آخرین تحولات شبکه‌های اجتماعی قرار داد. میرسیم به ساعت 14:30، یعنی پایان این مجله نیم ساعته نیم روزی که هر روز در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران میتونید بشنوید. سپاسگزارم که با من مرداد قاسم‌فر همراه بودید. با ما بمانید.